اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الان آیه 4 را میخواییم تفسیر کنیم. مهریه و کابین زنان را به طور به صورت هدیه و با میل بدهید. ازدواج کردید مهریه را بدید. در ازدواج ها ازدواج جدی باشه، نگید فلان مبلغ رو بنویسید حالا کی داد کی گرفت. وقتی که میگی اقدر بنویسید باید بد بیاد، یعنی هر قد چونه و دهنت باشه. گاهی وقتا افراد میان به مقداری مهریه میدن که آدم هرچی نگاه به قیافه میکنه ایتا روز قیامت هم به خدا قسم نمیتونه مهریه رو بده. چرا زندگی مصنوعی؟ چرا زندگی تصنعی؟ بپرسید از دفاتر ازدواج مهریه های کلان باعث طلاق شده. و آتون نسا صد مهریه رو باید بداد، مهریه حواجبه. حدیث داریم بهترین پولاتون رو برای مهریه و حج بگذارید و کفن، یعنی مهریه رو باید از پول حلال 100% حلال سعی کنیم بدیم. و آتون نسا یعنی مهریه خانماتون رو صدقات، ای که به مهریه میگن صدقات، صدقات چون صدقه از صدقه. آخه مرد میره سراغ عروس، به عروس میگه میخوام با تو ازدواج کنم، من تو رو دوست دارم. خب میگه اگر دوست داری مهریه بده ببینیم. این مهریه علامت اینه که این مرد راست میگه، وگرنه مفت که خب همه دیگر دوست دارن. تو اگر دوست داری، اگر کسی مرد به خانمش گفت دوست دارم میگه بریم بازار بریم چیز بخریم، وگرنه میگه دروغ میگه. شما به بچه‌ت بگو دوست دارم میگه بیسکویت بخر، اگر نخرید میگه دروغ میگه. علامت صداقت اینه که پول خرج کنه. پس به مهریه میگن صدقه چون علامت صدقه مده. به صدقه هم میگن صدقه، یعنی راست میگی. تو که میگی قیامت هست راست میگی، خب به فقیر کمک کن قیامت بگیر مزدشو. اما تو که میگی قیامت هست بری به محرومین کمک نمیکنی، صدقه نمیدی، یعنی صداقت نداره. پس صدقه و اینها از صدقه. ای مردانی که مهریه تعیین کردید و این علامت صداقت شما که راست میگی دوستش داری، مقداری هم مهریه بده. این مهریه رو با داد منتها نحله، نحله یعنی با رغبت بدید. نحله به گفته راغب از نحله، نحل یعنی زنبور عسل، چون زنبور عسل به مردم عسل میده توقعی هم نداره، به هدیه میگن نحله. یعنی این اسم این، یه وقت فکر نکنید مهریه قیمت خانمه، مهریه نرخ خانم چنی. اگر ایتو بشه خب مهریه از زهرا که کم بود، یعنی نرخ از زهرا کمه. بهترین زن هستی از زهرا بود، مهریه‌اش کم بود. فکر نکنید که اگر مهریتون کم بود نرخ شما کم میشه. اگر بو علی زینا لباس ساده پوشید نرخش کم نشده، این زهدشه، این تقواشه. مهریه خانوما رو بدید، به عنوان هدیه هم بدید. بعضی از مفسرین هم نهره رو معنای دین گرفتن، یعنی مهریه یه دین و بدهی قطعیه. پرداخت مهریه به زن حق اوست و الزامی است، چون به آتو، آتو امره، واجب است. مهریه پرداخت مهریه واجب است. مهریه نرخ زن نیست، نشانه صداقت مرد، نشانه علاقه و دوستی به همسره. زن مالک مهریه خودشه، کسی حق نداره، یعنی پدر و مادر عروس حق ندارن مهریه رو بگیرن برای خودشون بردارن. مهریه حق دختره، حق گرفتن مهریه کسی دیگه نداره. چون در جاهلیت دو بود که بعضی از اقوام مهریه زن رو به پدر یا بستگان میدادن و اونجا رد و بدل میشدن. اونجا میگه آتو النساء صدقاتهن، نه نگفته آتو صدقات النساء. اگر میگفت آتو صدقات النساء یعنی مهریه زن رو بدید، خب بده به کی؟ بدین به پدر ولیش مادرش. میگه صدقات النساء به خود زن، مهریه رو باید به خود زن داد نه به بستگان. زن در گرفتن یا بخشیدن مهریه آزاد و مستقله. بعد میگه فان طبن لکم، طبن یعنی طبن از طیبه، یعنی طیب یعنی میگن فلان چیز طاهر و طیبه، طیب دلپسند. فان طبن لکم، اگر خانم ها مهریه رو خودشون رو با میل و رغبت چیزی از آن رو به شما بخشیدن، مثلا مقداری طلا بود، گفت مثلا این مقدار طلا رو من به تو برمیگردونم، اگر خانم بخشی از مهریه‌شو به شوهرش بخشید، فکلوه، این برای شوهر حلاله، هنی ام مریا، گوارا باشد و این گواراست. رضایت ظاهری هم کافی نیست. آخه گاهی وقتا شما اگر بدونی طرف قلبا راضی نیست ولی به زبان راضیه، غذایی هم که میخوره این مشکل داره. الان بعضی فامیلا که در بعضی از مناطق متاسفانه اینطوره، یکی که میمیره مردم دسته دسته میرن تا روزهای متعدی، حتی بعضی از مناطق تا روز چهلم میرن اونجا شام نهار. البته اونم چون صاحب عزاست میگه خوش اومدی، اما تو دلش فوش میده، میگه بابا بابا مرد یه داغ دیدم، این باری هم که شام نهار رو دوش من گوشید این داغ دومه، یه داغ پدر دیدم، یه داغ ورشکستگی دارم میبینم. تمام اینا که میگن بفرمایید شام، تو رو به خدا ما شام باشید، مهمون ما باشید، اونم میگه خدا رحمت کنه فلانی رو. بابا این خدا رحمت کنه نگید، نروید خونه مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، نروید نروید نروید. تمام غذاها که ما میخوریم، بله یه افرادی هستن وضع مالشون خیلی توپه و واقعا سخیان و واقعا وضع مالشون خوبه، اونجا حالا یه حسابی دیگه. اما این خانواده های فقیر و محروم و مستضعف، یکیش میمیره، گروه گروه میرن خونه، شام نهار شام نهار. ممکنه او بگه خواهش میکنم بمونید، ولی رضایت قلبی نداره. اگه کسی رضایت قلبی نداشته باشه، اون چه ما میخوریم آتشه، حرامه. قب نلکم، باید چیزی که میدید از رو طیب و رضایت ظاهری نباشه، رضایت قلبی باشه. رضایت اجباری و رو درواسی اعتبار نداره. مهریه و هبه از اسباب مالک شدنه. از نظر حقوقی چند تا چیز باعث میشه که آدم مالک بشه، یکی مهریه است، یکی هدیه است، اینا سبب مالک شدن. و زنان را تحت تأثیر عواطف قرار ندید که همه مهریه خودشون بخشن. گاهی مرد تملق میکنه، یه جوری خوش برخورده میکنه که کل مهریه رو ببخشه، اینم نامردی مرده. نه، حالا مثلا 100 تا سکه یکشو ببخشه، دو تاشو ببخشه، الا 10 تاشو ببخشه. مثلا این که 100 تا سکه مهریه کنیم بعد بگم 50 تاشو ببخش، 90 تاشو ببخش، میگه منهش فنتب نلکم ان شیء من شیء من، مقداری از اون. یعنی کاری نکنید که، یعنی کلا سر زنها نگذارید با یک عواطف و زبون بازی های جور نکنید که همه مهر رو برگردونه. مقداریشو اگر با تیپ خاطر برگردون برای شما حلاله، وگرنه اگر زن با اجبار با اکراه تو رو درواسی باشه، همه اموال باشه، با زبون بازی و فریبکاری باشه، این هم گیر داره. آیه پنجم، اموال خود را که خداوند وسیله برپایی زندگی شما قرار داده، یعنی خون رگ جامعه هست، ثروت و اقتصاد و سرمایه که این خون رگ جامعه هست، سبب قیام و روپا وایسیدن شما هست، این اموال را به افراد به دست سفیهان ندهید. ورزقو هم فیها وکسو هم، ولی رزق و مخارج اونها را از درآمد اونها بدهید. اگر کسی سفیه هست، سرمایش رو به دست خودش نده، چون نابود میکنه. دست یه افراد عاقلی که اسلام تعیین کرده بدهید، اون عاقل هم از این سرمایه کار بکنه، از درآمدش خرجی اون افراد عقب مونده و سفیه رو بپردازه. ورزقو هم فیها، نمیگه ورزقو هم منها، نمیگه از پوله بده تا تموشه، ای پولو در جریان بنداز از درآمدش. ورزقو هم منها نگفته، ورزقو هم فیها، یعنی در این مال رزقش بده، رزقشو در این مال قرار بده، نه رزقشو از مال قرار بده، در مال قرار بده. یعنی مال جوری به گردش اقتصادی بیفته که سودی داشته باشه، زندگی اون سفیه هم تأمین بشه. ورزقو هم فیها وکسو هم، مسئله لباس اونها را حل کنید، خوراک و پوشاک و اینها. و قولو لهم قولا معروفا، و با اونها سخن شایسته و نیکی هم بگید. یعنی تو نباشه که بعد مادیش حل بشه اما مسائل عاطفی محروم بمونه، یعنی هم به بعد جسمیش و هم به بعد روحیش. روایاتی داریم که افراد شرابخوار اینا هم سفیهن، چون سفی یعنی خل. خب حالا واقعا میشه به آدمی که همه میوه ها را رها میکنه مثلا شراب میخوره، میشه به این گفت عاقل؟ افرادی که شرابخوارن، افرادی که فاسقن، یعنی رهبر حق رها میکنه رهبر باطل میگیره، حرف حق رها میکنه حرف باطل، فکر حق رها میکنه فکر باطل، عمل حق رها میکنه عمل باطل. خب عاقل کیه؟ عاقل کیه که بتونه خیر و شر خودشو تشخیص بده؟ یه آدمی که صدها و هزارها غذای لذیذ حلال ول میکنه میره شراب میخوره، صدها و هزارها آدم صالح ول میکنه میره با افراد ناباب رفیق میشه. اینها هم تعادل که باید داشته باشن ندارن. لا تؤتوا السفها اموالکم، اموالی که سبب قیام و روپا بودن شماست، خداوند این مال را وسیله قوام شما قرار داده، اینو دست آدم نااهل ندید. ولی خب افراد سفیه هم باید زندگیشون تأمین بشه از همین درآمد، همین ثروت. این ثروت در اختیار افرادی باشه باش کار بکنن، از درآمدش زندگی اونا رو تأمین کنن. از این معلوم شد میگه اموال نده به افراد نااهل. پست هم همینطوره، پست های کلیدی به افراد صریح نباید بدهند، چون مسئولیت ها سنگین تره. وقتی میگه به پدر و مادر افنگو وهنگو، پس یعنی فوش بدتر نده. به طریق اولا مال را به افراد نااهل نده. مسئولیت چی؟ مسئولیت هم نباید داده شد. یعنی هر گونه سپردن هر گونه ما مقام و مسئولیت مالی به افراد نااهل خیانت به جامعه است. امام صادق علیه السلام به شخصی فرمود مال تو حفظ کن، چون این مال موجب قوام دین توست. بعد سپس این آیه رو خون، اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. مال وسیله روپا بودنه، بدون یعنی من لا معاش الله لا معاد الله. کسی اگر زندگی معاش نداشته نمیدونه معاد داشته باشه. لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا. حدیث داریم اگر نون نباشه نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم نماز بخونیم. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، میگه از غذا بخور تا بتونه عمل صالح انجام بده، وگرنه کجا انرژی بیاریم. فلیعبدوا، مردم باید عبادت کنن. چرا؟ اطعمهم من جوع آمنهم من خوف، چون گرسنگی شما رو حل کردیم پس خدا رو شکر کنیم. مسئله گرسنگی، مسئله مال و اقتصاد، مسئله اصله، یکی از ارکان جامعه هست. تمام نیست، یعنی زیربنا نیست که همه چیزی بنده به اقتصاد بشه، اما یکی از ارکان هست. امام باقر علیه السلام در معنای صفی فرمود مقصود کسیه که به او اطمینان نداری. رواج هم در وسائل شیعه هست، به کسی که اطمینان نداری مال نسپر، که صفی معنای وسیعی داره. پیام ها، صفی از تصرف در مال خودش ممنوعه. مالک هست اما حق تصرف نداره، باید ولیش تصمیم بگیره. حاکم شدن صفی حتی بر اموال خودش هم ضربه اقتصادی به جامعه است. بگیم آقا مال خودش بهش بدیم هر کاری میخواد بکنه بکنه، نه، انسان مال خودش هم نمیتونه هر کاری، حتی عقلا هم میتونه، افراد عاقل هم حق ندارن اسراف کنن. اسراف گناه کبیره است. اسراف گناه مالکی، اما حق نداره اسراف گناه کبیره است. اینطوری که چون مالکم هر کاری دلم بخواد بکنم، هر ماشین سوارشم، هر غذایی بخورم، هر کاری خواستم بکنم، هر مقدار خواستم بسازم، در برخوردها به مصالح اقتصادی جامعه و رشد فکری افراد با توجه بشه که این مصلحت هست یا نه و این آقا اهلش هست یا نه، این مخ چقدر میکشه و جامعه چقدر مصلحت هست. نباید مدوچار عواطف زودرس و ترحمای نابجا بشیم. گاهی دکتر به مادر میگه این غذا رو به بچه‌ت نده، حالا بچه هرچی هم گریه میکنه باید تحمل کنیم. نباید عاطفه مادری باعث بشه که دستور دکتر رو عمل نکنیم. سرمایه هم نباید راکت بمونه. اصولا اسلام با رکود مخالفه، میگه فکر شما نباید راکت بشه. فقط هست که من میفهمم مشورت رو به دیگران چی میگن، فکر رو با مشورت و با تحصیل را بنداز. زمین نباید راکت بمونه. اگه کسی زمین بیابون رو گرفت و 3 سال کش نکن میگیرن ازش، میدن به یک کشاورز دیگه. آب نباید راکت بمونه. پول نباید راکت بمونه. گنج در اسلام حرامه. کسانی که پولشون کنز و گنج میکنن و در راه خدا نمیدن، اینها روز قیامت همین پولا رو فلز و داغ میکنن، به پیشونی و پلوش میذارن، میگن هازا ماکن استم. عربی ها که میخونم قرآنه، این همه بود که گنج کرده. پول گنج راکده، مخی که مشروعیت نمیکنه مخ راکده. تولید علم باید بشه، نباید همیشه یه عده تولید کنن ما فقط تولیدات دیگران یاد گیریم، خودمونم فکر کنیم. علامه طباطبایی ازش نقل شده که تفسیر قرآن 2 سال به 2 سال باید عوض بشه. امروز از این آیه اینو میفهمیم، فردا ممکنه کس دیگه چیز دیگه بفهمه. قرآن به ما گفته همه تدبر کنید. ای که میگن همه تدبر کنید، مثل که صاحب خونه میگه همه مهمونا شاخره بتکنن، پیدا ترکه بتکنه یه میوه جدیدی داره. ای تو نیست که همه علوم قرآن رو شیخ مفید و طوسی و طبرسی و حلی و مجلسی و بو علی سینا و ملا صدرا و امام خمینی ها و مراجع فهمیدن. اگر بزرگان قدیم همه علوم قرآن رو فهمیدن، چرا خدا به منم میگه تو هم بخو تدبر کن؟ ای که میگه تو هم بخو فکر کن، یعنی تو هم شاخره بتکنی یه چیزی تو هم میاد. و یعنی میگیم آقا بقال ها و میوه فروش های قبل میباشو بردن و صندوق کردن و فروختن. بابا به همه مهمون هایی که میان تو خونه میگه شی شاخره بتکنید. به همه افرادی که در طول تاریخ متولد میشه خدا گفته قرآن بخونید و تدبر کنید. پس بدهت هر چی تدبر کنید چیز نو در میاد. علم راکت نباید باشه، کتاب راکت نباید باشه. ما یادداشتی داریم با در اختیار بذاریم. علم راکت یکتمون کتمان میکنی. عقل راکت مشورت نمی کنی. زمین راکت کش نمی کنی. زبان راکت سکوت بی جا. گاهی با دادم داد بزنه. اسلام با رکود مخالفه. حتی اگر مردی زن و بچه شو راکت بذاره به اینها نرسه، خدا لعنت کرده، ملعون یعنی لعنت خدا بر مردی که زن و بچه شو هم تو راکت بذاره. یعنی باید جنب و جوش ببینه چه میکنی، کجا بودی، چه رفتی، چی خوردی، با چی، به هر حال احوال پرسی کنه. همه تو با امید خدا زن گفته، زنشو ول کرده، بچه‌شو ول کرده، آقا دخترت کجاست نمیدونیم، پسرت کجاست نمیدونیم، همین بچه دو ول کردی رفت، کجا رفت، چی خورد، با کی بود، چی گفت، چه جوری فکر کرد. نمیشه انسان هیچ چیزی نمیشه رها کرد، رها کردن مال، فرزند، پول، همه نظارت بده. حضرت امیر تو بازارا راه میرفت با شلاق، ببینه تو بازار چی میگذره. حالا بنابراین اسلام با رکود مخالفه. بعدم آخرش فرموده که قولو لهم قولا معروفا، نه فقط شکمشون و لباسشون، یه خدا بشون بشون گپ بزن، گفتار درمانی، مسائل ابعاد روحی و عاطفی خیلی مهمه. چون وقتی ممنوع کردی از مالشون عصبانی میشن، میگه پولم بده، شما میبینی صلاحش تو پول دستش بشه بهش نمیدی، عصبانی میشن، میگه باش رفیق شید. یعنی با محبت و گفتگو اون عصبانیشو کنترل کنه. سوره نساء هستیم، بسیاری از آیات هم آیات حقوقیه، حق همسر، حق یتیم، حق کی، حق کی، حق کی. الان داریم حق یتیم رو میخوام بخونیم، آیه 6. وابتلوا الیتاما، یتیمان خودتون امتحان کنید، حتی اذا بلغ النکاح، تا به سن بلوغ ازدواج برسن، یعنی بالغ شرعی بشن. خب حالا اگر به سن ازدواج رسیدن اموالش به یتیم میده، میگه نه ما چه رقم بلوغ داریم، بلوغ ازدواج ممکنه بتونه با همسرش زندگی کنه، دختر پسری نابالغن، بالغ میشن، اینها از نظر شهوت و از نظر نیازهای جنسی و طبیعی ممکنه نیاز به هم داشته باشن، بتونن همسرده کنن، ولی مخش مخ اقتصادی نی، پولش بدی حرام میکنه. پس ما دو رقم بلوغ داریم، بلوغی که میتونه ازدواج کنه و بلوغی که میتونه با پولش کار بکنه، بلوغ اقتصادی. میگه که اگر مال یتیم دستتونه، اول صبر کنید بلوغ شرعی یا بلوغ ازدواجه پیدا کنه. اذا حتی اذا بلغ النکاح، وقتی به سن بلوغ رسیدن، بلوغ ازدواج، تازه فین آنست و منهم رشدا، اگر در آنها رشد فکری پیدا کردید که میتونه پول بش بدی حرام نمیکنه، فتفو الیهم اموالها، مال یتیم رو به خودش بده. ولا تأکلوها اسرافا، و این پول را به عنوان اسراف، پولشون بشو برگردون و به عنوان اسراف حق نداری مال یتیم رو بخوری. و بدارا، بدار مبادرت، یعنی عجله نکن، و بدارن ان یکبرو، نگو فردا بزرگ میشه و مال از من میگیره، تا بچه مثلا این پولا رو یه کارش بکنم. این سو استفاده که مثل که صاحب خونه میگه روش اوبره یلا بیشتر بخوریم، تا صاحب خونه روش اوبره یلا بخور، اینطور نباشه تا بچه یتیمه زود این پولو از کنم که یک کارش بکنیم که مصرف نشه. حالا بعضی افراد هستن برای که مثلا سر سال خمس ندن، قبل از اینکه سال بشه تونتون یه چیزی میخرن که بگن بابا اینا نیاز زندگیمونه دیگه، ماشین می‌خواستیم، فرش می‌خواستیم، لوستر می‌خواستیم، بنا کردیم، یعنی یه جوری خرج می‌کنن که خمس بهشون تعلق نگیره. یه عجله نکنید، مال یتیم را همیشه دیدید بچه بزرگ شده، به تکلیف رسیده، رشد فکری هم داره، مالشو بهش برگردون، به نحو اسراف تصرف نکنید. و بدارن ان یکبرو، مبادرت نکنید، یعنی شتاب نکنید از بیم این که بچه بزرگ میشه و اموالش از شما خواهد گرفت، دیگه شما دستت خالی خواهد شد. ما دیدیم سر سفره گای غذا رو دهن بچه میذاره، یه بچه کوچولو نشسته، مادرش میگه بخور، میگه نمیخوام، میگه ببین اگه نخوری میدم به اون، اترس این که اون نخوره میگه ها پس به من بده. یعنی این رقمی و رفتار نکنید با مال یتیم، که اگر بزرگ شه، فهم بشه، آدم فهمیده تری بشه، این پول از من خواهد گرفت، پس تا حالیش نیست زودتر ما بچاپیم. خب حالا این پولی که دست سرپرسته، مثلا بنده سرپرست یتیم هستم، اموال یتیم دست منه، من خودم هیچی مصرف نکنم، میگه اگر شکم سیره عفت و خرج بده، نخور. من کان غنیان، اگر آقای سرپرست آدم غنی است، شکم سیره فلیستعفف، با عفت نشون بده، خب مال یتیمو نخور، مال یتیم بس. و من کان فقیرن، اگر فقیر بودی، فلیأکل بالمعروف، واقعا اگر خودتم فقیری، به مقداری که کار کرده از پول یه حق و زحمه بردار. اگر شکم سیر مردانگی کن نگیر. اگر گرسنه هست خودتم هشتت گرو نوع مشکل داری، به مقداری که بخور و نمیر. که امام صادق فرمود که فلیکل به معروف، یعنی به مقداری که شکم سیر بشه. حالا یه آبگوشتی پختی مثلا یه لقمه خودم خودت خوردی طور نیست. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، وقتی بچه‌ها به رشد رسیدن و یتیم ها مالشون رو بخوای بده، شاهد بگیر که فردا آبرو خودت هم حفظ کنی. فردا نگن برد و خورد و اینها. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، وقتی مال یتیم را به ما یتیم پس میدی، فشهدو علیهم، شهادت گواه بگید بر اینها. و کفا بالله حسیبا، و خداوند برای محاسبه کافی است. ولی حساب قیامت از حساب حرف مردم جداست. خدا میدونه که تو چه آدمی هستی، اما در این حال برای مصلحت حرف مردم هم شاهد بگی که شاهد داشته باشه. خب این نامه خلاصش آیین نامه پرداخت اموال یتیمه. آیش همش حقوقیه، آیش همش حقوقیه. جمعی از افراد فوق لیسانس و بعضی از دکترهای حقوق آمدن همین تفسیر را، تفسیر نور را که 12 جلده، دونه به دونه آیاشو دیدن، آیات حقوقی و پیام‌های حقوقی شده رو بردن. حدود 2700 پیام حقوقی تا حالا کشف شده که اینا مهمه. این آیه هم آیه حقوقیه. یک، میگه یتیمان را پیش از بلوغ، پیش از بلوغ، از نظر رشد اقتصادی آزمایش کنید. چطور آزمایش کنید؟ میگه وبتلو، آزمایش کنید، یعنی کارآموزی. یه پولی بهش بده، بگو معامله کن، ببین چی میخره، چی میفروشه، جنسو میشناسه، نرخو میدونه، بازاریابیش چطوره. اگر دیدی رشد داره بهش بدید. یتیم زیر نظر ولی خودش حق تصرف داره، چون اگه خواستیم امتحانش کنیم چجوری امتحانش کنیم؟ باید خود پول بهش بدیم، بگیم اینو یه چیزی بخر بفروش. پس یتیم میتونه زیر نظر ولیش یه کاری بکنه تا ولیش اونو امتحان کنه برای شناسایی. این کار طوری نیست. آن از توم رشد، رشد به اینه که امام صادق فرمود رشد به اینه که بتونه مال خودشو حفظ کنه. در حدیثش در مال لایزوره، در سپردن مال یتیم هم حدس و گمان کافی نیست. نگو به نظرم فکر میکنم بتونه، به نظرم بتونه، این به نظرم و فکر میکنم بذار کنار. باید یقین کنی، یقین کنی که این پول دستش بدی حرام نمیکنه. آن از توم من هم رشد، یعنی باید اطمینان پیدا کنی به رشدش. مالکیت همیشه همراه با جواز تصرف نی، یعنی ممکنه شما مالک باشی اما چون رشد کافی نداری حق تصرف نداری. ما کتابی داریم به نام کتاب هجر، یعنی افرادی که مالکن اما حق ندارن، مثل که از طرف دادگستری میان پروم میکنن و قلف میزنن. مالکه اما به دلایلی میتونی که با اینکه مالکی تصرف نکنی. اصلا پیغمبرا میمدن به افراد مالک میگفتن تو مالکی اما حق تصرف نداری. به شعیب میگفتن یا شعیب اصلاتو که تعمارو که ان نترو که ما یعبد و آبا انا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نفعل فی اموالنا ما نشاء. به پیغمبر حضرت شعیب میگفتن تو یه کارهایی میکنی که اجازه نمیدیم ما در مال ما هر جوری دلم بخواد خرج کنیم. گفتن بله، شما مال خودته، بوق ماشین هست، حق داریم تو بیه تو خیام بگو ملک خودم هم میخوام بوق بزنم جلوتو میگیرم. میگه میشه انسان بگه زمین خودم تا هر مقداری که میخواد برج بسازه، ولو به هر قیمتی میخواد باش به هر یکی از همسایه‌ام زر بزد، هوای همسایه رو گرفت، نور همسایه رو گرفت. این زمین و مالکی تا کجاش مالکی؟ هوای زمین و مالکی تا طبقه چندم مالکی؟ مالکیت این تو نیست که خب من مالک زبونم هم. حالا میتونم هر چی میخوام بگم به شما، شما مالک چشم دید، میتونی بری از روزنه در خونه همسایه رو ببینی چه خبره. مالکیت معنیش اینه که هر کار دلت بخواد بکنیم. افراد متمکن خدمات اجتماعی رو بدون چشم داشت داشتن. اینا که صندوق‌های قرضرسانی را میندازن، اینا که دارن خدمات اجتماعی میکنن، اگر وضعش خوبه خودشو چیزی نگیرن. درسته حقته، زحمت هم کشیدی، اما مردانگی رو داشته باشیم. من کان غنیان فلیستعفف، افراد متمکن خدماتشون رو بدون چشم داشت و مزد انجام بدن. و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگرم فقیر هستی به مقدار معروف. معروف چیه؟ معروف اینه که به قول امام رضا فرمود کاراتون رو جوری انجام بدید که بتونید تو نماز جمعه بگید. اگر یه کاری میکنی که تو نماز جمعه وقتی بگی خجالت میکشی، به ایداز کار درست نیست. یعنی یه جوری زندگی کنید معروف باشه. خب بعدم میگه که شاهد بگیرید به خاطری که هم مال یتیم رو حفظ کنید تا امتحان نکردید بشنوید، هم آبرو خودت رو حفظ کن. وقتی میدی شاهد بگیر که فردا برای خودت حرف در نیارن، یعنی هم مال یتیم حفظ بشه هم آبروی شما. شاهد بگیرید، یعنی گواه گرفتن تو جامعه نزاع خاتمه میده. البته حساب قیامت جداست. با کفا بالله حسیبا. این آیه 6 تمام. حقوق پرداخت مال یتیم. یک، اول بالغ بشه از نظر جنسی، بعد از بلوغ جنسی بلوغ اقتصادی آنست و منهم رشد، رشدم به اینه که بتونه مالش حفظ کنه، باید به این رشدش اطمینان پیدا کنی، وقتی هم مالش رو بهش میدی شاهد بگیری، حق و زحمه هم اگر وردشه که مثلا نگیر، اگر گرسنه هستی به مقداری بگی که بتونی تو نماز جمعه بگی، یعنی طبیعی. و السلام علیکم و رحمت الله.